دولت با حضور آقای رفیع‌زاده برای اولین بار بود که به ما مجوز استخدام خدمتگزار دادن برای آموزش، چون یکی از چالش‌های جدی مدیران و مسئولان آموزش خدمتگزار مدرسه است. واقعا خیلی هم نقش به هر حال بابای مدرسه نقش بسیار اساسی و مهمی در ایجاد آرامش و بهبود فضای آموزشی و ارتقای کیفیت داره که خوشبختانه خب 7000 نفر مجوز در یک قالب و 13000 نفر هم در یک قالب به ما مجوز دادن. آزمونش رو برگزار کردیم و انشاءالله هفته آینده تلاش میکنیم که انشاءالله نتایج این آزمون رو هم اعلام کنیم و همکاران عزیزی که انشاءالله پذیرفته خواهند شد انشاءالله از ماه آینده احتمالاً انشاءالله مشغول به کار بشن، که خیلی خبر خوبی است هم برای ما هم برای
مردم. چه عددی است آقای دکتر؟
7000 نفر در سطح کشور جذب خواهند شد. یه 7000 نفر، یه 13000 نفر.
اینشو برای شروع به کار مهر آینده.
و نه، از همین الان.
از همین الان
به محض اینکه اعلام کردیم فرایند شروع به کارشون در واقع طی خواهد شد. خب استخدام ها رو هم با دوباره امسال داریم دنبال میکنیم و انشالله به هر عددی برسیم. من مطمئنم جناب آقای رفیع‌زاده دغدغه‌های ما رو برطرف میکنه. اما تو حوزه مالی شما میدونید که کشور در سخت ترین شرایط مالی خودش قرار داره، خیلی مسئله مهمی. اما آموزش و پرورش به شهادت من نه، به شهادت همکاران عزیز و بزرگوارم، البته کار بزرگی هم نیست، این باید میشد. دقت میکنید، من هم نمیگم افتخار بزرگی است، به هر حال مطالبات یه گروه رو دادن کار خیلی مهمی نیست، وظیفه اولیه ماست. ولی به نسبت قبل که سالها و ماها منتظر میبوندیم که یک حق و تدریس پرداخت بشه، یک حق و زمین امتحانات پرداخت بشه، یک پاداش پرداخت بشه، این واقعا اتفاق خیلی خوبی است، اونم با توجه به شرایط کنونی کشور که شما میدونید چه شرایط سختی داره.
همین موضوع خاص حالا. همیشه وقتی میخواست پرداخت بشه با تاخیر و چند قسطه پرداخت
ببینید
میشه.
آره، پاداش همیشه یک سال از مهر سال آینده معمولا تو آذر و دی و بهمن در قالب سه قسط پرداخت میشد، که امسال بانک ملی هم واقعا کمک خوبی به ما کرد. من جا داره تشکر بکنم از مدیر عامل محترم بانک ملی و مجموعه عوامل، وزیر محترم اقتصاد، که کمک کردن که ما این خدمت بزرگ رو 30000 بازنشسته، 20 همت پاداش در یک قسط و بعد از کمترین زمان از بازنشستگیشون. این خیلی کار بزرگی بود که واقعا باید قدردان این عنایت ویژه رئیس محترم جمهور در این بخش ما 45 پرداخت آموزش پرورش رو به روز و زودتر داریم، یعنی بسیاری از بخش‌ها رو ما حتی زودتر داریم پرداخت می‌کنیم. مثلا امتحانات رو ما زودتر داریم میدیم ما که پرداخت بشه، سرانه ها رو، سرانه شبانه روزی ها رو، عیاب و ذهاب ها رو. خیلی اتفاقات خوبی الحمدلله در حوزه مالی افتاده که این نتیجه یک انسجام در واقع تیمی خوب در وزارت آموزش در حوزه معاونت اداری مالی
و بین وزارتخانه
و تعامل وزارتخانه با سازمان برنامه است. من از مجموعه عزیزان تشکر، ویژه تشکر میکنم. لذا اگه میبینید تو این دو سال ما چالش جدی توی حوزه نداشتیم، نتیجه این در واقع توجه ویژه های پزشکیان بود و این یکی از بزرگترین دستاوردهای دولت میتونه واقعا باشه و امیدوارم انشاءالله شرایط بگونه پیش بره که این شرایط استمرار داشته.
آقای دکتر کاظمی، میخوام برم سراغ یه موضوع بسیار مهم که تاکید حضرت عالی در همه مصاحبه ها و همه گفتگوهای شماست، عدالت آموزشی. اول بپرسم شما یا فرزند یا نوه دارین که دانش آموز باشه؟
بله، ما هم فرزند داریم هم نوه داریم.
دانش آموزن آقای دکتر؟
نه، بچه‌هامون که به هر حال تحصیلاتشون تموم شده و نوه‌هامون، بله دانش آموز داریم، دو تا از نوه‌هامون
مدرسه، مدرسه دولتی درس میخونن یا غیر انتفاعی؟
نه، مدرسه کنار خونه‌شون دارن درس میخونن.
من پسرم دبستان دولتیه و بسیار هم معلم‌های خیلی خوبی داره، هم مدرسه خیلی خوبی داره. اینو به این جهت پرسیدم که برم سراغ نکته مهم عدالت آموزشی. همیشه شما تاکید میکنید بر این که وزارت آموزش و پرورش در زمانی که شما سکانداریش رو بر عهده دارید باید در موضوع ارتقاء کیفیت آموزشی و موضوع عدالت آموزشی باید گام‌های مهمی برداره. چه چالش‌هایی پیش روی شماست؟ چقدر تلاش کردید به این که مدارس دولتی ما همان کیفیتی داشته باشند که مدارس غیر انتفاعی دارند، که مردم راغب باشند مراجعه کنند، نبینند که فرزند یک مسئولی رفته مدرسه غیر انتفاعی و اونها مجبورن فرزندشون رو ببرن مدرسه دولتی.
آره ببینید، خیلی در واقع سوال محوری و کلیدیه، واقعا هم دغدغه دولت هم دغدغه مردمه. ما برای اینکه به عدالت برسیم راهش این نیست که ما مدارس غیر دولتی رو خدای نکرده محکوم بکنیم، به هر حال موفقیت های اونا رو در نظر نگیریم و یا مسائلی رو در این حوزه مطرح. راهش اینه که مدارس دولتی رو ارتقا بدیم. خب آقای دکتر پزشکیان که در واقع تشریف آوردن، مهمترین شعارشون توسعه عدالت آموزشی بود. ما توسعه عدالت آموزشی رو در 6 محور میخوام تبیین کنم خدمت شما، هم به عنوان دستاورد دولت واقعا بی‌نظیر بوده خانم دکتر امامی. به هر حال مردم هم البته میدونن، واقعا همه میدونن، ولی تبیینش به نظر من جز مهمترین وظایف ما و شماست. اولین محور عدالت آموزشی ایجاد زیرساخت‌های لازم برای آموزش بچه‌های ماست در سراسر دنیا، یعنی داشتن فضای استاندارد در سراسر کشور.
داریم؟
بله، حالا میگم خدمت شما. لذا ما اومدیم چیکار کردیم؟ تمام نظام مسائل فضا رو در 6 محور نقطه‌ای در آوردیم. یعنی الان شما هر شهر کشور رو بگید، من بهتون میگم چند مدرسه کانکسی داشته، چند مدرسه سنگی داشته، چند تا پروژه نیمه تمام داشته، چند تا مدرسه با تراکم بالا داشته، چند تا مثلا فرض کنید نیازهای جدیدش بوده. همه اینا رو ما داریم، در آوردیم، در یک سامانه بارگذاری کردیم و بعد یه مدل و الگو براش تهیه کردیم با محوریت خود آقای دکتر پزشکیان، که دیدید آقای دکتر پزشکیان به هر حال اومدن کارگری کردن و با افتخار هم گفتن من مدرسه میسازم. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد 8000 نظام مسئله تو فضا در آوردیم و از این 8000 نظام مسئله تقریبا حدود 7800 خورده ایه. از اینها 2400 تاش در اول مهر بهره برداری شد. 5000 و تقریبا 400 پروژه انشالله قراره تا مهر 1405 به بهره برداری برسه، که یک تعداد زیادی هم انشالله تو همین دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد. این یک کار بسیار بزرگه، این یک بخشه. تو همین بخش یه بسیج عمومی شکل گرفت، خیرین اومدن واقعا من به نظرم رکورد بی‌نظیری رو ثبت کردن. شما مستحضر هستید دوشنبه 6 بهمن همایش ملی خیرین بود، تو شرایطی که یک فضای سنگین رسانه‌ای بر کشور حاکم بود. از تمام نقاط کشور 1000 خیر اومدن و شخص آقای دکتر پزشکیان اومدن اونجا با آقای دکتر حاجی میرزایی، که واقعا من از ایشون سپاسگزارم، اومدن حضور پیدا کردن. خیرین ما در سال 1403 11 همت کمک کردن، در سال 1400 و خدمت در معذرت میخوام در سال 1402 11 همت، در سال 1403 18 و 16 همت، در سال 1404 تا الان که من خدمت شما هستم 24 همت کمک کردن.
بی‌نظیره واقعا.
یه پویش بساز مدرسه، بساز مدرسه رو هم راه انداختن، در اصفهان رونمایی کردیم. آقای دکتر ملا احمدی و هیئت مدیره جامعه خیرین، که من واقعا از آقای شاه حسینی و مجموعه عواملشون، آقای هندویان، همه تشکر ویژه دارم. اینها اومدن این پویش رو 6 میلیون نفر در این پویش در واقع شرکت کردند و 7 همت مردم کمک خرد کردن. این بزرگترین دستاورد واقعا دولت. این فقط توی یک حوزه فضاست. اما هدف اصلی آقای پزشکیان و دولت چهاردهم ساخت فضا نیست. کارهای دیگه‌ای که ما انجام دادیم خیلی مهمه به نظر من. ببینید این توی یه بوده. تو بود فضاهای ورزشی مدارس 2860 پروژه ورزشی رو در واقع افتتاح کردیم. و تو استانداردسازی سامانه‌های گرمایشی و سرمایشی 22000 فضا و در حوزه بهسازی کلاس‌های درس 100000 کلاس درس رو با گروه‌های جهادی در واقع. این فقط تو حوزه فضا بود. گام بعدی استانداردسازی تجهیزاته که اگه ما نتونیم این فاصله خودمون رو تو تکنولوژی آموزشی بروز کنیم واقعا عقب میمونیم. باید خودمون از نظر سخت افزار و نرم افزار برسیم. لذا آقای دکتر
و این فرقی نداره که چه در پایتخت باشه چه در اون منطقه دور از پایتخت باشه.
کل کشور ببینید ما الان تو همین پروژه‌ای که خدمت شما گفتم 1000 مدرسه کانکسی کشور کانکسی مستقل ساماندهی شد، ساخته شد، جایگزین شد. نزدیک به 756 مدرسه به اصطلاح سنگی که تعداد زیادی الان ساماندهی شده، بقیه هم داره ساماندهی میشه. اینا دستاوردهای بسیار بزرگیه. 46000 کلاس درس هدف گذاری شده. تو تجهیزات هم ما اومدیم مطالعه کردیم و تجهیزات رو مبتنی بر فناوری‌های روز دنیا طراحی کردیم. خود آقای دکتر پزشکیان اومدن تو کلاس درس دیدن و نرم افزارهای به هر حال مهمی رو که مورد نیازه به عنوان دستیار معلم میتونه در کلاس درس مورد استفاده قرار بگیره در 32 استان به صورت پایلوت طراحی کردیم، تست کردیم، آماده کردیم که معلم ضمن این که میتونه از تمام ظرفیت‌های ملی در کلاس درس استفاده کنه، ارتباطات تعاملی با شبکه‌ها با بچه‌ها میتونه داشته باشه و الان دنبال تهیه دستیار هوش مصنوعی برای معلم هستیم.
سوال دارم و نرین
باشه باشه حالا
حوزه هوش مصنوعی و عصر تکنولوژی رو بذاریم که مفصل دارم.
من فقط خواستم بگم این گام دوم ماست. گام سوم ما یه بخش ورزشی بود، یه بخش فضا، یه بخش ورزشی، یه بخش هم استانداردسازی تجهیزات، یه بخش هم تو حوزه پرورشی واقعا کار کردیم. ما تو حوزه پرورشی ورود بسیار عمیق و دقیقی داشتیم که بتونیم هویت ملی بچه‌ها رو و هویت دینی بچه‌ها رو که امروز دشمن تمام هدفش جنگ شناختی روی اذهان بچه‌های ماست. حالا ما گاهی اوقات ببینید مثلا فرض کنید این نقاط قوت کشور رو متأسفانه نمی‌بینیم. من یه گزارش از اعتکاف فقط به شما بدم، یک کار پرورشی یا یکیش در همین دوران سخت اختشاشاتی که فضای سنگین رسانه‌ای تو کشور و تو اذهان جوانان محاکم بود، از 12000 مسجدی که به اعتکاف اختصاص داده شده بود 6000 مسجد فقط دانش آموزا بودن ها. خیلی عجیبه، جا نبود
تو زمانی که خیلی میگن دهه 70 دهه
80 بله حالا بعد بهتون میگم آمارو بهتون میگم. در این 6000 مسجد حدود 600 هزار بیش از 600000 680000 دانش آموز حضور داشتن. این غیر از دانش آموزانی که تو مساجد عمومی رفتن، در جاهای مختلف رفتن اینا. و بعد جالبه بتونید به ازای هر 8 دانش آموز متوسطه اول ما یه دانش آموز معتکف شده، به ازای هر 6 دانش آموز دختر ما یه دانش آموز معتکف شده. این عدد کمی است. و بعد جالبه وقتی دقت کردیم تو آمارها دهه 80 ها از دهه 70 ها بیشتر بودن و دهه 90 ها از هر دو دهه بیشتر بودن. خب این لذا واقعا جلوه های زیبای جوانان و نوجوانان ما امروز در عرصه های مختلف ملی و دینی بی نظیره. شما قطعا حضور دانش آموزان رو در 13 آبان دیدید، قطعا حضور دانش آموزان رو در ایام الله دهه مبارک فجر در 22 بهمن خواهید دید. زهی خیال باطل دشمن اگه فکر کرده بران. البته ما مدعیم باید کار بیشتری بکنیم. یه دانش آموز هم نباید از زیر چتر فعالیت‌های ما دور بره که یه طراحی بسیار عظیم و بزرگی توی حوزه داریم.
تأکید کردید به مدارس که زنگ پرورشی رو به زنگ‌های ریاضی و سایر دروس بدن.
بله ببینید فعالیت‌های پرورشی در هم در مدرسه هم در خارج از مدرسه داره صورت می‌گیره. ما اولین روایت جنگ 12 روزه رو تو آموزش تدوین کردیم و در قالب کتاب‌های مدونی برای 13 میلیون دانش آموز در واقع عرضه کردیم. بهترین روایت، کاملترین روایت رو بهشون ارائه دادیم. یه بستن برای فعالیت‌های در واقع فوق برنامه در رابطه با همین تقویت و هویت ملی و دینی برای بچه‌ها آماده کردیم که الان در 30000 مدرسه محتوا داره تولید میشه. تکیه هم بر چیه؟ بر شخصیت‌های پر افتخار و اسطوره‌های کشور ما در عرصه‌های مختلف ها. در عرصه‌های علمی، فرهنگی، تاریخی، ایثار، شهادت، همه عرصه‌ها. و این واقعا کار بزرگی است. من میخوام به مردم عزیز ما بگم این جلوه‌های زیبا رو ببینید. شما نگاه کنید تو همین جنگ 12 روزه دانش آموزان و المپیادیای ما گل کاشتن واقعا، در شرایط سختی که بهشون ویزا نمیدادن، زمینی رفتن در تمام عرصه‌های جهانی با 20 پله صعود نسبت به سال قبل، رتبه‌های ممتاز، 40 مدال آوردن. و بعد دیدید مقام معظم رهبری در تمجید از اینا گفتن این محکم‌ترین پاسخی بود که میتونستید به دشمن بدید. و به نظر من
تصویرشون ماندگار شد.
و بعد به شما بگم مهمتر از موفقیت علمیشون رفتارهای فرهنگیشون بود.
بله.
رفتارهای ملیشون بود. همین المپیادایی که گاهی
اوقات ارادشون به اون پرچم موقعی که اعلام شد،
احترام به پرچم، سرود ای ایران خدایی رو اونجا رفتن خوندن بالا بچه‌های ما. باور کنید بهترین بچه‌های ما، انقلابی‌ترین بچه‌های ما همین بچه‌های المپیادیه. اینو من دارم میبینم، با اینا دارم زندگی میکنم. اینا رو مردم ما ببینن، اینا موفقیت های نظام جمهوری اسلامی ایران. حالا ببینید توی یک 16 میلیون دانش آموزی که ما الان داریم و به هر حال ممکنه تعدادی که الان در فضای آموزش هم نیستن، بعد بگن آقا دانش آموزان، به هر حال نسل جوان و نوجوان ممکنه تعدادی در واقع مقفول شده باشن و به هر حال فریب خورده باشن در بعضی از مسائل، و طبیعتا فضای رسانه‌ای سنگین، رسانه‌ای دشمن هم یه آسیبایی داره دیگه، اینو ما باید بپذیریم. ولی امیدوارم که ما با کارهای فوق‌العاده‌ای که تو حوزه پرورش انجام میدیم، ما الان داریم یک روایت جدیدی برای دهه مبارک فجر آماده کردیم در قالب نمایشگاه‌های مدرسه‌ای با کمک اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان، بسیج دانش آموزی، سازمان دانش آموزی، و یک مدل و الگوی بسیار خوبی طراحی کردیم که دستاوردهای خوبی خواهد داشت. اینم یک بحثه که به نظر من خیلی مهمه. اما مهمترین بحث برای توسعه عدالت، ارتقاء کیفیت آموزش پرورش، یعنی همه این سازوکارا برای اینه که کیفیت ارتقا پیدا کنه. ما برای این کار چیکار کردیم؟ برای این کار علاوه بر این زیرساختایی که لازم فراهم بکنیم، معلم در کانون به هر حال این تحوله بلا شک، چون الگوی دانش آموز معلمه، تو خط مقدم تعلیم و تربیت معلمه، که من واقعا قدردان جامعه بزرگ معلمین هستم که در این شرایط سخت واقعا دارن موضوع تربیت که یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین به اصطلاح کارهای نظام هستیست رو دارن راهبری میکنن،
که تقریبا برای هر دانش آموزم یه نسخه جدا رو دارن.
بله، واقعیتش هم همینه که الان ما در همین تابستان گذشته تمام معلمان ما در راستای همین انتقال کیفیت بخشی، اینها اومدن در واقع آموزش‌های ویژه‌ای رو دیدن، توانمند شدن. 100,000 معلم ما آموزش‌های هوش مصنوعی رو دیدن، 2,000,000 دانش آموز آموزش هوش مصنوعی رو دیدن. کارهای بسیار بزرگی در آموزش پرورش در حال شکل گرفتن با حمایت آقای رئیس جمهور، که شما میدونید موضوعات آموزشی و فرهنگی و کیفیت موضوعاتی نیست که البته بخش‌های همین الان قابل رؤیته‌ها، ولی یه بخش‌هایی رو ممکنه شما زمان ببرید. شما همین دانش آموزان ما در حوزه ورزشی در ژیمنازیاد بحرین در واقع 47 مدال نقره و طلا بردن و مقام پنجم رو کسب کردن. در ژیمنازیاد 2025 در صربستان با یک کاروان تقریبا 120 نفری و دانش آموزی ها تونستن 86 مدال طلا و نقره کسب کنن و مقام ششم رو در دنیا کسب کنن. و والیبال پسران زیر 15 سال ما در چین رتبه اول رو برای اولین بار کسب کرد. دختران ما هم در والیبال در واقع رتبه بسیار خوبی کسب کردن و رتبه پنجم فکر کنم یا ششم بود کسب کردن، که بسیار رتبه برای اولین بار. ببینید موفقیت های جمهوری اسلامی ایران رو و دانش آموزان رو باید ببینیم. من یک جمله هم در پایان بگم، ببینید تمام
ما پایان مونده، فاصله داریم، پایان این بخشم.
تمام موفقیت های جمهوری اسلامی ایران از مسیر آموزش پرورش میگذره.
دقیقا.
در هسته‌ای، در موشکی، در نانو، در سلول‌های بنیادین هر جا شما برید همین بچه‌ها هستن، همین بچه‌های تیزهوشی که و باهوشی که در تعلیم و تربیت کشور ما رشد کردن و امروز این جلوه‌های. ببینید ما کشوری هستیم که در تحریم 100%ایم، اما با این تحریم بر قله‌های رفیع عزت و افتخار و سربلندی دانش آموزان ما میستند و دانشجویان ما میستند، همین دانشجویانی که از همین آموزش عبور کردن. لذا کار معلمان رو کم مقدار نکنیم، کار معلمان رو و ارزش کار معلمان رو ببینیم و به جامعه معلمان باید به طور ویژه توجه بشه که این دغدغه آقای رئیس جمهوره و من مطمئنم انشالله افقهای پیش رو در فضای تعلیم و تربیت بسیار امیدبخش و امیدآفرین.
ما از رسانه ملی به همه معلمانی که در واقع مادران و پدران دوم فرزندان ما هستند ادای احترام میکنیم، دست تک تک معلمان رو میبوسیم از اینکه اونها اینچنین با انگیزه در فضای آموزشی دارن کار میکنن علارغم مشکلات و مسائلی که حضرت عالی اشاره کردید. آقای دکتر کاظمی، بحث رو بردید به سمت هوش مصنوعی. دو مورد رو بین صحبتاتون اشاره کردید، معلمان دوره های هوش مصنوعی دیدن، دانش آموزان برخی دوره های هوش مصنوعی دیدن. ما عصر تکنولوژی خیلی هم با شتاب داریم این مسیر رو میریم، خیلی سرعت گرفته و اگر ما کاری نکنیم بسیار عقب ماندگی هامون گسترده میشه. چه کردیم برای اینکه خودمون رو بروز کنیم در این عصر پرشتاب؟
اولا ما کارمون رو توی این حوزه از 1403 شروع کردیم با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهور جناب دکتر افشین و وزارت ارتباطات. اولین کاری که ما در واقع انجام دادیم نقشه هوش مصنوعی رو در فضای آموزش و پرورش طراحی کردیم. در سه فاز این نقشه رو داریم اجرایی میکنیم که در بخش اولش به هر حال آشنایی با ادبیات هوش مصنوعی در فضای معلمان و به هر حال دانش آموزانه و اینکه هوش مصنوعی رو برای اولین بار ما کتابش رو وارد به اصطلاح برنامه درسی آموزش پرورش کردیم، یعنی علاوه بر اینکه آموزش‌های عمومی رو داریم میدیم کتابش رو هم تدوین کردیم و بچه‌ها دارن مطالعه میکنن. کار دومی رو که در واقع ما توی حوزه طراحی کردیم در فاز دوم استفاده از در واقع ابزار هوش مصنوعی است. هر معلمی که طبیعتاً در فضای تعلیم و تربیت در آینده کار بکنه باید آشنا به استفاده از تمام نرم افزارهای هوش مصنوعی باشه. گام سوم که گام بسیار پیشرفته است و ما دنبالش هستیم تولید محتوا با هوش مصنوعی است، یعنی یه معلم باید همش بتونه محتوای مطالب درسی خودش رو حتی آماده بکنه، ارائه بکنه، در طراحی سوال، در طراحی برنامه درسی، در طرح درسش، در محتواهای متفاوتی که این کار رو داریم با سرعت میبریم و نتیجه این همکاری هم همون بود که من خدمت شما گفتم. وزارت ارتباطات هم برای اینکه ما بتونیم تو این حوزه کار بیشتری بکنیم دو تا کار دارن در واقع الان به کمک ما دارن میان. یکی اولا میدونید پلتفرم شاد به عنوان یکی از بهترین زیرساخت‌های به اصطلاح شبکه آموزشی کشور، شبکه رسمی آموزشی کشور که در این ایام هم حتی یک روز هم قطع نشده ارتباطات و دائم خدمات رسانی میکرد به در واقع جامعه دانش آموزان ما، داره تقویت میشه. آقای رئیس جمهور شخصا پیگیری قضیه هستن، کارهای خیلی خوبی شکل گرفته، بنگاه‌های بزرگ با استفاده از مسئولیت‌های اجتماعی وزارت ارتباطات و خود همراه اول که واقعا باید از همراه اول تشکر کرد که از همون دوران پای این کار بوده و اتفاقات خوبی رو رقم زده. ولی وزارت ارتباطات داره یه کار بسیار ارزشمندی انجام داده، تفاهم‌نامه‌ش هم بستیم که تمام مدارس کشور به فیبر نوری، چون میدونید زیرساخت اصلی این فیبر نوری،
اینترنت مدارس رو تقویت کنه،
اینترنت پایدار پرسرعت. ما تو هر کلاس درس باید تجهیزات داشته باشه، یعنی هر دانش آموز، هر معلم یه تبلت داشته باشه، یه تلویزیون هوشمندی که تمام نرم افزارهای ما در این تلویزیون وجود داشته باشه، هم کار یک در واقع تخته رو در واقع انجام بده و تمام اطلاعات رو جابجا بکنه، ذخیره کنه، جابجا کنه، تو گروه بفرسته. واقعا امروز از تکنولوژی دیگه بادی بریم اینسم. به نظر من نقشه راه رو خوب طراحی کردیم و امیدوارم ان شاء الله هر روزم آقای رئیس جمهور پیگیره. همین چهارشنبه تو دولت به من گفتن آقا چیکار کردید و بنگاه اقتصادی رو جمع کردن آوردن، چون میدونید این حجم عظیمی از منابع رو میخواد. ما بدون کمک مردم، بدون کمک خیرین، بدون کمک بنگاه های بزرگ اقتصادی و مسئولیت های اجتماعی نمیتونیم این کار رو بریم. ما 550,000 کلاس درس داریم. اگه قرار باشیم 550,000 کلاس درس
تجهیز بشه
به یه تلویزیون هوشمند با همین نرم افزارهایی که دارم میگم،
اون عدد هفت همتی که گفتین خیرین خورد شما کمک کردن، یا اون عدد بزرگی که از خیرین مدرسه ساز امسال دریافت شده، این یعنی همه پای کار.
بله الان هم آقای دکتر پزشکیان دنبال اینن که صندوق ملی حمایت از آموزش رو تأسیس کنن تا بتونیم یه سری منابعی در اون صندوق ایجاد کنیم و بعد در واقع بتونیم از محل این منابع صندوق هر جا آموزش مشکلی داره بهش برسیم، کلاسش، تجهیزاتش، معلمش، دانش آموزش، هر جا نیاز داره.
این کلاس ایدئالی که میگین دکتر کاظمی کی بهش میرسیم که تجهیز
بشه؟ الان در 32 استان انجام دادیم به صورت پایلوت.
هوش مصنوعی اینها همه فعال شده.
الان ببینید در این 32 کلاس استانداردها رو
32
استان و در هر استان یک کلاس رو الان به صورت پایلوت و آزمایشی آماده به کار کردیم. این میشه الگوی توسعه تجهیزات در واقع مدارس.
آ دکتر، یه موضوع دیگرم توی همین بحث، یعنی بحث اینترنت و فضای مجازی و هوش مصنوعی با شما صحبت کنیم، بعد بریم سراغ حوادث اخیر کشور و حالا بحثایی که در مورد مدارس. دست همه بچه‌ها تقریبا تلفن همراه رو ما می‌بینیم.
بله.
گاهم برای استفاده از شاد و گاهم برای استفاده از بازی. اینجاست که زنگ خطر رو برای سواد رسانه‌ای، آموزش سواد رسانه‌ای بین بچه‌ها برای تفکیک خوب و بد روشن می‌کنه. ما در مدارس کشور در حوزه آموزش و پرورش فکری کردیم یا اجرایی کردیم راجع به این موضوع؟
ببینید، من اول این جمله رو بگم، این که در آموزش و پرورش کشور یه پلتفرم اختصاصی کاملا امن برای دانش آموز ایجاد کردیم، این بزرگترین بستری است که ما آماده کردیم در واقع. یعنی این خودش خیلی مهمه. شما تمام اطلاعاتی که مورد نیاز فرزند شماست تو این، حتی جستجوهایی که میخواد، شما شادبین رو دارید، هر جستجویی بچه‌تون میخواد انجام بشه میتونه. لذا واقعا این کار، اما این کافی نیست، خیلی فاصله داریم. من به نظر من باید در آینده به این سمت بریم که برای فضای دانش آموزی یک مجموعه قوانین خاصی ایجاد کنیم، در دسترسی ها، در سیم کارت اختصاصی، در نوع حتی در واقع سخت افزاری که میخوایم بهش بدیم. ما فاصله زیاد داریم واقعیتش توی این قضیه و از این ناحیه هم آسیب دیدیم ما، طبیعی هم هست. شما هم قبول دارید، من هم قبول دارم، به هر حال ممکنه بچه شما وقتی گوشی رو دارید میدید دستش، یه بخشی رو با شاد کار کنه، یه بخشی رو از شاد خارج میشه توی فضای دیگه فعالیت بکنه. من به نظر من باید، حالا فضای مجازی که میدونید که کلن حالا تو کشور مشکل داره فضای مجازی و نتونستیم در واقع ما یک ساماندهی و سازماندهی خوبی در فضای مجازی ایجاد کنیم.
دو دقیقه زمان داریم.
بله، که خب آسیب‌های جدی هم دیدیم، اما امیدوارم تو آموزش و پرورش اتفاقاتی که خوبی که افتاده انشالله اتفاقات بهتری هم در این حوزه رقم بخوره. به هر حال ما نمیتونیم از این فضا خودمون رو جدا کنیم، باید این فضا رو مدیریت کنیم.
آی دوتا، ما دو دقیقه زمان داریم، بریم سراغ اتفاقاتی که بسیار ناخوشایند در کشور افتاد و مدارس هم جزء آسیب دیده های این اتفاقات.
من واقعا باید ابراز تأسف عمیق خودم رو امروز اعلام کنم به عنوان وزیر آموزش. بله. ببینید، در هیچ کجای دنیا، در هیچ کجای دنیا پیدا نمی کنید که کسی به فضای آموزشی کشور آسیب بزنه. من هرچی فکر می کنم خدایا مثلا اینها با چه نیتی اومدن 250 واحد آموزشی ما رو آسیب زدن، ما میگیم حالا با بعضی از بخشا ممکنه مثلا کینه مثلا دیرینه داشتی، اما با آموزش کشور، با تربیت کشور، با مدرسه‌ای که به بچه‌ها درس یاد میده، کتابخانه مدرسه، آزمایشگاه مدرسه رو به آتش کشیدن، ما واقعا خیلی احساس تأسف کردیم و متأثریم و متأسفیم. یک مصیبت واقعا بزرگ بود. 250 واحد آموزشی آسیب دید، که خب دو واحدش تقریبا 100% واقعا ویران شد، که یکیش در شاندیزه به هر حال مشهد بود، که خب به هر حال ما هم بلا فاصله بچه ها رو جابجا کردیم در یه فضای دیگری، و یک مدرسه هم در یکی از شهرهای دیگه کشور بود که آسیب دید.